بنابراین اگر بگیم صالحین در قرآن اوصافی که براشون ذکر شده به عنوان صالحین این اوصاف هست، این برداشت نادرستی نیست. به طور کلی صالحین در قرآن خیلی تکرار شده، بعضی ها را داریم که اینا از صالحین هستند، چند تا از انبیا را ذکر می‌فرماید که اینا از صالحین، بعضی ها را می‌فرماید که اینا ما از صالحین هستند، یعنی اصالتا خودشون جز صالحین نیستند ولی به واسطه رفتارهایی که دارن ملحق به صالحین میشه. و مهمترش اون آیه معروفی است که در سوره نساء است: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیق. چهار دسته رو ذکر می‌فرماید که اینا اصالتاً مورد عنایت خاص خدا هستند، دیگران به اینها ملحق میشن که انه مهمان این هستند، تابع اینها هستند. خیلی جاها داره که الحق نابهم ذریتهم یا الحق نابهم ازواجهم و ذریات. این یک بیان قرآنی است که همین نکته را میتونه افاده بکنه که همه کسایی که اهل بهشت هستن، اهل نجات هستن، همه در یک ساعت نیستن. بعضیا کنده هم بهش خانه شده، از این عالم که میرن، از عالم دنیا و برزخ که گذاشتن، میرن خانه خودشون. ملائکه یرثون الفردوس، اونجا ارثشونه. میگن الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حیث نشاء، خدا ما رو وارث این بهشت قرار داد. و حالا هر جا میخوایم در این بهشت سکونت اختیار میکنیم و ازش نتبوأ من الجنه حیث نشاء، هر جا دلمون بخواد از این بهشت استفاده. این چهار دسته که انبیا هستند و صدیقین و شهدا و صالحین، اینها وارث بهشت هستند. مؤمنینی که به انبیا ایمان بیارند و تبعیت بکنند از این گروه ها، اونها ملحق میشن به اینها، معیت دارند با اینها، جزء اینها نیستند، من النبیین نیستند، مع النبیین هستند. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. و ضمن این آیه است که آیه سوره حمد رو هم تفسیر میکنه. این رو به نظرم اولین بار مرحوم شیخ باقایی در کتاب مفتاح الفلاحشون بیان کرده باشن، بعدها دیگران هم ذکر کردن، استفاده کردن، حالا یا به ذهن خودشون اومده یا از ایشون اقتباس کردن. ایشون می‌فرماید که صراط الذین انعمت علیهم که میگیم، ما در نماز 10 مرتبه میگیم خدایا راه کسانی که به اونها انعام کرده ای به ما نشان بده و ما رو بر اون راه استوار بدار. منظور الذین انعم الله علیهم تفسیرش تو این آیه اومده، ملائکه مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و شهدا و صالحین. این نوعی تفسیر قرآن به قرآن است. اون آیه سوره هم انعم الله علیهمش با این آیه سوره نساء تفسیر میشه که انعم الله علیهم یعنی اونایی که نعمت حقیقی بهشون داده شده، اهل این نعمت هم این چهار گروه هستند: مؤمنین، سایر مؤمنین و بندگان خوب خدا. وقتی اطاعت خدا و پیغمبر بکنن ملحق به اینا میشن. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله. حاصل این که اگر این اون دعاهایی که برای ماه رمضان کردیم و توفیقاتی که از خدا خواستیم که به ما مرحمت کنیم، در سایر ایام هم این توفیقات ادامه پیدا کرد و ما توانستیم شبها را پاسی از شب را به عبادت بپردازیم، روز را از گناهان و از لغویات خودمون را حفظ کنیم، چشم و گوشمون را از محرمات ببندیم، شکم و دهانمون را و همینطور زبانمون را و عبادت و اطاعت خدا را سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم، اون وقت با صالحین خواهیم بود. حضرت در اینجا می‌فرماید ما را من از صالحین قرار بده و جعلنا من از صالحین. معلوم میشه که مثل اینکه در بعضی از اون دعاها گاهی دعا خیلی اوج میگرفت، چیزهایی را از خدا سوال میکردن که مخصوص اولیاء خداست، اون هم اولیاء کامل. در دعاهایی که درباره ماه رمضان بود بعضی جاهاش رسیدیم اونجا. اینجا هم از همون جاهاست که حضرت به این اکتفا نمی‌کنند که ما را مع الصالحین قرار بده، بلکه درخواست این است که ما به اون اوجی برسیم که جزء صالحین باشیم، یعنی جزء اون چهار گروهی که اصالتا مورد انعام الهی هستند و نعمتهای حقیقی خدا مال اوناست، دیگران مهمان اینان، تابع اینا هستند، به نحوی به اینا ملحق میشن یا بفرمایید با شفاعت اینها وارد بهش میشن. اونا خونه شونه اونجا، خدا این خونه رو برای اونا قرار، اما دیگران به واسطه کمبودهایی که دارن، نقضشهایی که دارن، تاریکیهایی که احیانا برایشون پیدا میشه، اینا صاحب خونه نیستن اونجا، در مراتب بعدی هستن. اینا باید با شفاعت انبیا وارد بهش بشن. این است که ما هم باید بگیم ما را از کسانی قرار بده که مع الصالحین هستن، یعنی جز مصداق من یطع الله و رسول بشیم تا بشیم مع الذین انعم الله علیهم. ولی حضرت در این دعاشون اوج عرض کنم مقامات اولیای خدا را درخواست میکنن که من از صالحین باشه. در قرآن کریم مثلا حضرت ابراهیم را میفرماید من از صالحین، یا امثال اینجور انبیا را. و این نشانه این است که اون چهار دسته هم که انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین فرموده جوری نیست که این عنوان عناوین متباین باشند، بلکه عنوان صالحین شاید یه عنوان عامی است که شامل همه گذشتگان میشه، لذا درباره انبیا هم داره که من از صالحین. به هر حال کلمه صالحین یک کلمه است که بار ارزشی فراوانی داره در قرآن و هم اوصاف زیادی برای ذکر شده، هم اشخاصی به عنوان تلیعدار این مقام معرفی شدند و در خصوصیاتی که ذکر شده یکی این است که کسی اگر از صالحین شد خدای متعال متولی کارهاش میشه. اون آیه شریف است که و هو یتولی الصالحین، با بعضی مطالبی که در جلسات قبل عرض کرده بودیم که اگر انسان به توحید برسیم و کارش را یا بفرمایید به مراتب کامل توکل به زبان عادی تر و عرفی تر صحبت بکنیم و واقعا همه چیزش رو در اختیار خدا قرار بدیم، همه خواستهاش رو از خدا بخوام، تمام نیروهاش رو صرف اطاعت خدا کنند، خدا چنین کسی را تحت ولایت خودش قرار میده و هو یتولی الصالحین. میشه مصداق اون حدیث معروف قرب نافله که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذي يسمعه. حالا به عنوان تشبیه، البته این مطالب مکرر گفته شده ولی اگر هر روز هم گفته بشه زیادی نیست، همونطور که هر روز ما حمد سوره رو میخونیم و زیاد نمیشه، هر روز ده ها بار تکبیر میگیم و زیاد نمیشه، برای اینکه از بس ما احتیاج داریم به این مفهوم، اونقدر باید اینا برای ما تکرار بشه که درست در وجودمون هضم بشه، اینا جزء گوشت و خونمون بشه. اگر کسی واقعا کارشو به خدا واگذار کرد، خب اقلش این تعبیر هست اینه که من اون شب گفتم فتخذنی وکیلا، بعد دوستان گفتن فتخذ هو وکیلا هست در قرآن. خدای متعال اونقدر از رحمت واسعش تنزل میکنه، تعبیر بنده خودش را پایین میاره، به بنده هاش میگه شما بیایید منو وکیل خودتون قرار بدید. آدم در یه موردی دو نفری که هم عرض هم هستن، دو تا تاجر فرض کنید، یکی در این شهر یکی در یه شهر دیگری، میاد اون کاری داره در اون شهر و اون تاجر طرف حسابش میگه آقا شما وکیل من، برو معامله رو انجام بدید. کی آدم میگه وکیل؟ به یک کسی که میخواد کاراش رو انجام بده، کارگزارش باشی. حالا یا هم عرضشه یا حتی پایین تر از خودشه، من مقامش مراجع وکیل داره در هر شهر یا هر ولایتی هر استان یه وکیلی داره. وکیل معناش این نیست که بالاتر از خودش هستی، ممکنه پایین تر از خودش هستم، فقط جوری باشه که بتونه کارش رو انجام بده. خدای متعال از کمال لطفش اونقدر خودش رو تنزل میده، میگه بنده من تو بیا من را وکیل خودت خبر، احتیاج داری به من واگذار. الیس الله بکاف عبده، من برای تو بس نیستم، نمیتونم کارهای تو رو انجام بدم، کافی نیست. تعبیرات زیادی در قرآن تحریص به این که توکل کنید، توکل همین وکیل گرفتنه، کارتون رو به او واگذار کنید. وکیل گرفتنم یعنی همین که آدم کارشو به او واگذار کنید. و علیه فلیتوکل المؤمنون و علیه فلیتوکل المتوکلون. در بعضی جاها یادم میاد تو سوره انعام هست، حالا آیهش یادم نیست اجمالا، حالا مراجعه بکنید، و تو یاد بنده هم خیلی اعتمادی بهش نیست. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید توکل داشته باشید. یعنی میخواد بفرماید ایمان واقعی بدون توکل نمیشه. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه واقعا ایمان به خدا دارید کارتون رو به خدا واگذار کنید، به او اعتماد کنید. ولی هزار این آیه خونده میشه، ما در قرآن در قرآن در جاهای دیگری روایاتش میخونیم، اما پای عمل که میرسه هم اونایی که مثل بنده هستن یادش باید فردای کارمون گیر میکنه، شب میشیم فکر میکنیم به کی مراجعه کنیم، به کی اعتماد کنیم، فلان رفیقی فلان کسی فلان. شب تا صبح چه بسا آدم خوابش نمیبره فکر این فردا این کار را به کی مراجعه کنم، به کی بسار به واسطه بشید، دست حاجت به خانه کی دراز بکنم، مشکلی پیش آمده بالاخره نمیتونم صرف نظر کنم، نگران دائما. ولی به ذهنمون نمیاد این کار خوبه به خدا واگذار. بله اگر از همه ناامید شدیم و اینا و دیگه تن به مرگ سپردیم، حالا هر چی میخواد بشه میگم حالا به خدا واگذارش کردم، اونم یه لفظی است میگیم، واقعا هم واگذار کردن به خدا نیست، چون ناامید شدیم میگیم به خدا واگذار. ولی روح عبادت عبد بودن اقتضا میکنه به محض این که آدم احساس نیاز کرد میگه خدا و همه چیز دست توست. و جا داره اون وقتی که ما خدا رو فراموش میکنیم میرم سراغ کسای دیگه مورد مؤاخذه قرار بگیریم. البته یه نوع مؤاخذه قطعا همه میشن کسانی که سرپیچی کنن از توکل بر خدا، ولی اونی که بنده منظورمی بود مؤاخذه و عقوبت اخروی است. یه روایتی هست به نظرم سندش هم صحیحه در اصول کافی است: و عزتی و جلالی و ارتفاعی علی عرشی. خدای متعال چند تا قسم غلاظش داد میخوری، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به تسلطی که بر عرش داره. بعد از ذکر این قسم ها میفرماد لأقطعن یا لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بلا اکسبنه ثوب المذلت بین الناس. حالا شاید جملات دیگه هم جلو عقبش باشه، من همشو یا حفظم نیست، اینا هم از کسی چیزاییست که نوجوانی و روایت هاش خوندم چیزش یادم مونده. قسم میخوره که اگر کسی به غیر از من به کسی امیدوار باشه، امید او را قهد خواهد و جامعه خاری بر تن او می پوشانه. کسی که امیدش به غیر خدا باشه خواه ناها خاره، جامعه ذلت را خواهد باشه. همین که دستش به کسی دراز بره خودی ذلته، ولی بیش از این ناامید میشه، کارش هم پیش نمیره. بعد گله میکنه خدا، عبارتاش درست یادم نیست اما مضمونش اینه که آیا بنده من خیال میکنه که دیگران کارشا سامان میدن با این که مقالید آسمان و زمین در دست منه، خزائن آسمان و زمین در اختیار منه، جنود آسمان و زمین در اختیار من هست، چطور بنده ها خیال میکنن دیگران کارشون رو درست میکنن با اینکه همه چیز در اختیار منه، چرا سراغ من نمیان؟ صالح کسیست، یکی از شرایطش اینه که موقع نیازش دستش پیش خدا برسه. چنین کسی صالح هست. توجه دارید فرق از بین این که بگن کسی کار صالح، عمل صالح انجام میده، تا بگن کسی شخص صالحیست. عمل صالح ممکنه یک کسی آدم فاسقی هم باشه اما یه باری عمل صالحی هم انجام میده، یه بار، دو بار، ده بار، آدم فاسقیست. ولی صالح اونه که ملکه صلاح داشته باشه، یا به عبارت دیگری ذاتش صالح باشه، شخصیتش شخصیت صالحی باشه، نه تنها یک کار خوبی انجام میده، خود ذاتش آلودگی نداشته باشه، ناپاکی درش نباشه. چنین کسی اگر پاک ناپاکی ها رو ریخت دور، توکلش بر خدا بود، امیدش به خدا بود، واقعا خودش را بنده دانست و خدا را خدا، میشه بنده شایسته ای. بنده شایسته اونه که شایسته ای بندگی باشه. چنین کسی را خدا وعده فرموده که کارات من سامن، حالا که تو کارات به من وا میگذاری من تو را به اسباب وا نمیگذارم، تدبیر کارات خودم عهده‌دار میشه، مشکلات من حل میکنه، هر چی به نفع توست اون را انجام میدم. البته نفع واقعی، آدم گاهی ممکنه خیال کنه یه کاری به ضررش بوده، اون مال جهل ماست، ولی اگه کسی کاری را به خدا واگذار کرد ما اون حسن ظنم را به خدا داره که خدا در کارش خیانت نمیکنه، هر چی برایش پیش بیاره خیرشه. امیدواریم که خدای متعال به برکت این ماه شریف، به برکت این دعای شریف و انفاس قدسیه حضرت سجاد صلوات الله علیه به ما توفیق بده که الهام بگیریم از مضامین این دعا و از این یکی دو روزی که باقی مونده از ماه رمضان جبران نقایص گذشتمون بکنیم و در بقیه سال هم این سرمشق رو در زندگی داشته باشیم و ادامه بدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.